بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در اوامر گاهی در باره ماده امر بحث میکنیم، امر الف میم را، گاهی در باره مصداق امر بحث میکنیم، الطلب بالقول المخصوص یعنی افعل. فصل اول مربوط است به ماده امر، هنوز به صیغه امر نرسیدیم، اون بعده هاست. فعلا بحث ما در ماده امره. در ماده امر چند تا بحث داریم. بحث اول دیروز بود که آیا در لغت امر معنایش چیست؟ عرض کردیم دو معنا بیش ندارد. یک، الطلب بالقول المخصوص. دومی هم فعل. قرآن را اگر مطالعه بفرمایید خیلی از موارد امر در آنجا به معنای فعله، و ما امر فرعون به رشید و همچنین. اما بقیه معانی گفتیم یا از باب تعدد داد و مطلوله، و یا اینکه مصداق فعله، نه اینکه معنی مستقلی باشه. این مبحث را دیروز تمام کردیم. المبحث الثانی باز در ماده امر، آیا در بکار بردن کلمه امر، آیا در بکار بردن کلمه امر علو شرط است؟ اون کس که کلمه امر را بکار میبرد باید عالی باشد، یا عالی تکوینی مثل انبیا و اولیا، یا علو قانونی مثل رئیس و مرعوس، آیا علو شرط است یا نه؟ ثانیاً علاوه بر علو استعلا هم شرط است یا نه؟ البته علو غیر از استعلا است، علو قائم با نفس و روح انسانه و یا قائم با اون مقام ظاهری رئیسه. استعلا شیوه حرف زدنه، گاهی از اوقات در شیوه حرف زدن استعلا هست، گاهی نخی خواهش هست. بنابراین بحث ما در اینجا متمرکز در این است که آیا در بکار بردن ماده امره علو شرط هست یا نه، استعلا شرط هست یا نه. و فیه اربعت و اقوال، چهار تا قول داریم. القول الاول قول مرحوم محقق خراسانی است، گفته علو شرطه اما استعلا شرط نیست. قول دوم میگه یکی کافیه، یا علو و یا استعلا، هر دو را لازم نداریم. قول سوم میگه نخیر، هیچ کدام معتبر نیست، نه علو معتبر است نه استعلا. مرحوم بروجردی اعلی الله مقامه نظرش این بود. این هم قول سوم. قول چهارم هر دو شرطه. البته این چهارمه قول ماست. ما برای قول چهارم دلیل مستقلی نمیاریم. وقتی هر سه دلیل را، هر سه قول را رد کردیم، قول چهارم خود به خود زنده میشه. بنابراین انتظار این که بر قول چهارم دلیل بیاریم نباشه. وقتی هر سه قول را ابطال کردیم، قطعاً قول چهارم ثابته. اذا علمت هذا فلنرجع الى دراست الاقوال، برگردیم این اقوال را بررسی کنیم. سرخط: اما القول الاول، اعنی اعتبار الالوب لل استعلا، این قول اولی، قول کفایه است. اما علوب معتبره، ظاهرن آیه آخوند برای این دلیلی نمیاره، ولی خب روشن است که علوب معتبره. چرا؟ جنابالی کلمه امر را بردارید جاش معادل فارسی بگذارید. معادل امر در زبان فارسی چیه؟ فرمان. اصلا در فرمان یک نوع علو در گویندگی این خوابیده. بنابراین در اینکه علو معتبر هست شکی نیست، به شهادت اینکه کلمه امر معادلش در زبان فارسی فرمانه و در فرمان علو قائل خوابیده. علاوه بر این، اصولا امر مال کیه؟ مال مولاست. موالی هستند که امر میکنن. قهرن در مولا یک نوع علو خوابیده، یا علو تکوینی یا علو قانونی. الا اجهال، در اینکه علو معتبر هست کفایه دلیلی نمیاره، ولی خوبه معادل کلمه امر فرمانه. اونی که از کلمه فرمان تبادر میکند علوه. علاوه عرض کردیم اوامر غالبا کار موالیه، در موالی علو هست. این نمر کلام مرحوم خراسانی میگد استعلا شرط نیست. حتی اگر پیغمبری یا امامی یا رئیس یک اداره ای به مأمور خودش بگد، اما به لسان شفاعت، به قول کفایه خفض جناح کند، خضوع کند، بگد ممکنه از جناب عالی خواهش کنم که این کار را انجام بدهید، بگد بهش میگن امر، در حالی که استعلا نخوابیده. استعلا این است که جناب برو این کار بخور، اینا میگن استعلا. اما در اینجا میگه ممکنه جناب عالی این کار را انجام بدهید، خواهشمندم این کار را انجام بدهید. رئیس به مرعوس میگه خواهشمندم این کار را انجام بدهید. عرفاً میگن امر علو هست اما استعلا نیست. این حرف کفایه است. میگه حتی اگر خفض جناح کند امر صدق میکند، و حال که استعلا نیست. یلاحظ علیه، ما برگردیم یک روایتی را بخونیم، ببینیم در اون روایت رد حرف کفایه هست یا نه. عایشه یک کنیزی داشت به نام بریره. این کنیز با یک عبدی ازدواج کرد، ولی بعدن یک نفر پیدا شد این کنیزه را آزاد کرد. قانون اسلام اینه اگر زن کنیز باشد و شوهرش هم عبد باشد، اگر زن آزاد شد اختیار دارد که ازدواج سابق را ادامه بده یا ازدواج سابق را قطع کنه. این قانون شرعی. بریده وقتی که آزاد شد، حالا که آزاد کرد معلوم نیست، یه نفر در راه خدا این زن را آزاد کرد، بریره از فرصت استفاده کرد و گفت میخوام از شوهرم جدا بشم. شوهره دلبستگی دارد به این زن، آمد پیش عباس عموی پیغمبر، بابا این زن من بود، مدت ها با این بودیم، حالا آزاد شده، میخواد از قانون اسلام استفاده کند جدا بشود. شما برید پیش پیغمبر، پیغمبر این زن را بخواهد تا به زوجیت ادامه بده. عباس را خدمت پیغمبر جریان این شخص را گفت. پیغمبر این بریده را خواست، گفت انهو لزوجکی، اون ابر شوهر توست، این معنیش امر ها، انه لزوجتی، این زوج توست، یعنی چه؟ یعنی ابقى علی زوجیه، این که خبر میدهد جمله خبریه آکد در ایجاب است از انشاء. یه موقع به پسرت میگه صلی، یه موقع میگه نه پسر من نماز میخواند، دومی میگن آکد است از اولی، در اولی امر، در دومی خبر میدهد که اصلا محققه، انه لزوجک، این در واقع یک نوع امر. بریره عرض کرد یا رسول الله اتأمرنی؟ قال لا انا شافع، من شفاعت میکنم امر نمیکنم. فرمود حالا که شفاعت میکنی من میخوام مفارقت را عرض کنم، مقدم بدارم بر ادامه زندگی. این داستان است که عرض کنم علمای اهل سنت و غیر سنت نقل کرده. ما در اینجا استفاده میکنیم بر خلاف کلام مرحوم خراسانی. خراسانی گفت اگر علم باشد استعلا لازم نیست، اگر استعلا نباشد باز امره. و حال اینکه در اینجا علم هست، پیغمبر علم تکوینی دارد، اما چون استعلا نبود ولذا گفت انه لزوجکی، استعلا نبود. چرا؟ به دلیل اینکه بریده گفت یا رسول الله اتأمرنی، علو که بوده، اتأمرنی؟ قال لا انما انا شافع. کدامش در اینجا مفقوده؟ علو که مفقود نیست، اونه که مفقوده استعلا بوده. همین که استعلا نیست حضرت گفت نه من امر نمی کنم، انما انا شافع. پس معلوم می شود اذا وجد العلو و لم یوجد الاستعلاء اونجا امر صدق نمی کند. و لذا پیغمبر فرمود که من امر نمی کنم بلکه من شافعم. پس این حدیث می تواند کلام جناب خراسانی را مردود کنه. خراسانی گفت علو باشد کافیه، استعلاء لازم نیست. بگیم در این مورد علو هست، استعلاء نیست، ولذا پیغمبر گفت من امر نمی کنم بلکه شفاعت بکنم. قول اول بره. اما القول الثانی، البته با ابطال قول خراسانی کدوم قول ثابت شد؟ باهوش ها بگن، همه باهوش. کدوم قول ثابت شد؟ چهارمی ثابت شد. دیگه برای چهارمی ما دلیلی نخواهیم آورد. علو که همه قبول داریم، استعلاء او قبول نکرد. ما گفتیم در این حدیث چون استعلاء نیست کلمه امر صدق نمی کنه. پس ثبت بر این که در بکارگیری ماده امره دو چیز معتبر است. اولا گوینده باید علو به مقامی داشته باشد، ثانیاً طرز سخن طرز استعلاء و مستعلق و مستعلا علیه باشد، نه رنگ خواهش و التماس. اما قول ثانی، قول ثانی این است که یکی معتبره. این قول را کفایه نقل کرده، من نمیدونم از کجا گرفته، البته مسلماً مدرکی داشته، ولی ظاهراً این آدم که میگد یکی معتبره میخواد بگد تنها استعلاء کافیه. خب اینه بگه یکی معتبر است، اگر بگد علو دون الاستعلاء که رد کرده، لابد دومی را میخواد بگه، بگه تنها استعلاء برای ما کافیست. بعد شاهد بیاره به شهادت این که اگر یک داغ یا آدم سافری به یا آدم برتری امر کند بگد این کار را بکن، حواشی میگن خجالت نمیکشید به آقا، امر میکنیم. اگر آدم سافل به یک آدم عالی دستور بدهد، همه مردم محافظه میکنند که او را امر میکنیم. پس معلوم میشود در صدق امر دنبالش بگو، در صدق امر دنبالش بگو، تنها استعلا کافیه، چون گوینده گداست، گوینده سافره، شنونده عالیه. وقتی بهش دستور میدهد مردم پرخاش میکنند. پرخاش مردم دلیل بر این است که در استعمال امر تنها استعلا کافیه و لذا پرخاش میکنند. چه فایده از این جواب داده؟ دیگران هم جواب دادن پرخاشگری به خاطر بیادبی اوست که بیادبانه حرف زده، نه اینکه واقعا امر کرده. مسخره است که یک آدم سافل، یک سرباز سپاه بیاد یک فرمانده سپاه را امر کنه. این عرض کنم مذمت میکنن، نکوهش میکنن، نه به خاطر صدق امره، آشمن بذار، نه به خاطر صدق امره، بلکه به خاطر بیادبی در کلام است که طوری صحبت بکند که انهو عالی است و مستعلی، اون طرف سافل است و مستعلا علی، و الا امر صدق نمیکنه. و اما القول الثالث، ثالث کدام؟ گفت از هر دو جهان آزادم، نه علو معتبره و نه استعلا. مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه طرفدار این قول، بیانی که دارد بیانش اینه، می‌فرماید گاهی چیزی که سبب می شود طرف امتثال کند خود کلامه، خود کلام سبب می شود برای اینکه طرف امتثال کنه، این میگن امر. گاهی هم هست که خود کلام کافی در امتثال نیست، گوینده گریه می کنه، اشک می ریزه، موقع حرف زدن صدای خودش را ضعیف میکنه، که این مقارنات سبب میشود که طرف دست در جیب کند و پول بدهد. میفرماید اگر خود کلام بما هو کلام باعث و برانگیزنده باشد اونجا امر، اما اونجا که نه، خود کلام باعث نیست، مقارنات باعثه، به اون میگن التماس. البته بهش نمیگن التماس، بهش میگن سؤال، ولی آقا کلمه التماس رو به کار برده. بنابراین نه علو معتبر است نه استعلا. ملاک در امر و سؤال اینه، اگر خود کلام باعثه هازا امرو، اگر مقارنات باعثه هازا سؤال او التماس. یلاحظ علیه، این فرمایش صحیحه، ولی سؤال میکنیم جناب چرا در اونجا کلام باعث و محرکه؟ چرا؟ این چرا را باید بگیدم، چون گویندهش دارای دو ویژگیست، یک علو دارد و سخن را به صورت استعلا میده. و الا اگر علو نباشد و استعلا نباشد هرگز اون کلام به ما هو کلام محرک نیست. اگر میبینید اون کلام محرکه تا میگد فورا دست کنم بکند چرخ چرخ چرخ، از کنم خدمتون که اجازه میگرد مرخص میشود، معلوم میشود صدور این کلام من متکلم هو، بگو آل و مستعل، پس معلوم می شود در آن کلام شرطه. اگر می بینید دومی محرک نیست، بلکه محرک همان گریه و زاره طرفه، چون طرف نه عادی است نه مستعلی، ناچاریم به خاطر اون گریه و زاری یه مبلغی را بهش بدیم. بنابراین فرمایش ایشان درسته، اما پشت سرش را باید بیاره. اگر اولی محرکه به کون المتکلم آلن و مستعلی، دومی محرک نیست، گریه ها محرکه چون متکلم آلی و مستعلی نیست. فسبت القول الرابع که در صدق ماده اماره، صدق ماده اماره دو چیز شرطه، کون المتکلم آلیان و شیوه سخن گفتن، استعلا برمیگردد به شیوه، شیوه سخن گفتن استعلا باشه. بفرمایید. کلام جناب‌عالی برای من مفهوم نیست، اگر اجازه بفرمایید بعد از درس خدمت شما برسیم بهتره. اجازه میفرمایید؟ با کسب اجازه از مقامتون. چشم. تم مر کلامو فی المبحث الثانی. الفصل الاول فی مادت الامر، الفصل الثانی فی سیرت الامر. فعلا در فصل اولی دو تا مبحث را خوندیم. یک، امر از نظر لغت دو معنی دارد. دوم، در بکارگیری ماده امره هر دو چیز شرطه، هم باید متکلم علوم داشته باشد و هم شیوه سخن، هم شیوه استعلاعی باشد. از ثالث، آیا ماده امره، باز خلط نکنیم، ماده امره دلالت بر وجوب دارد یا نه؟ نگید مبحث تکراریه، نه، اینجا راجع به ماده امره بحث میکنه. فصل ثانی راجع به قول بصیغه است که افعل اضرب عنصر سلیه. آیا ماده امره چیه؟ دو قوله. یک قولی است که حقیقتاً فی الوجوب، این مختار ماست. دوم، مشترک لفظیان بین الوجوب و الندب، دو قوله. در کلمه امره دو قوله، انه حقیقت فی الوجوب، یک، انه مشترک لفظی بین الندب و الوجوب. مرحوم کفای اعلی الله مقامه ادله ای را آورده بر وجوب، ادله شم خوبه. ما یکی این ادله را که همینطور ایشون گفته توضیح میدهیم تا نتیجه بگیریم. ادله ای که برای این مطلب آورده میفرماید بر این که عرض کنم خدمت که التبادر از ماده امره وجوب تبادر میکنه. این از کجا بفهمیم؟ ما که عرب که نیستیم. امر را بر میداریم جاش فارسی میگذاریم به نام فرمان، از کلمه فرمان وجوب استفاده میشود. بنابراین اگر میگه تبادر، مشکلی نیست، ولو با عرب زبان نباشیم معادلش را بفهمیم که وجوب داره، در اونجا هم کافیه. دلیل دوم اون آیه ایست که در معالم هم آورده که خدا میگد مخالف این امر باید بترسن. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، ظاهرا عن امره برمیگرد به پیغمبر یا به خدا. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم الى آخر. این که بگد مخالفین امر خدا یا امر پیغمبر بترسن که ان تصیبهم عذاب علیم، معلوم می شود که امر حقیقت در وجوبه. کلمه امر را کجا به کار برده؟ در وجوب به کار برده. اگر واقعا واجب نباشد مستحب که ترس نداره، انسان مستحب را ترک کنه. در اینجا آقایان باید دقت کنید در این حالی که با این آیه بر ماده امر استدلال میکنیم، در معالم با این آیه بر صیغه امر استدلال کرده. در معالم هنگامی که میخواد امر وضع الوجوب، صیغه امر با این آیه استدلال کرده. یه موقع ماده امر است، یه موقع مصداق امر است، فرق نمی کنه. این آیه برای هر دو دلیله، هر دلیل است بر ماده امر. ماده امر در جایی است که مخالفتش ترس داره، هم در سیره. اگر این آیه را ببینید در معالم، در قوانین، در جاهای دیگر در سیره امر به کار برده ام، منافاتی ندارد، هم سیره و هم خود ماده امر. این که میگد مخالف امر بترسد، معلوم میشود امر امر غلاف شدید است، سنبهش پرزور است که اگر مخالفت کنیم چوب و چماق داریم. سه، دلیل سومی که میارد، عرض کنم ترحم و توبیخ. خدا به شیطان میفرماید ما منعک ان تسجد لما منعک ان تسجد لما امرتک به، ما منعک ان تسجد لما امرتک به، که سبب شد که تو برانی که من امر کردم سجده کنی سجده نکردی. توبیخ میکنه. البته باز این آیه هم دلیل بر این است که ماده امر وضع الوجوب و هم مصداق، چون مصداقش فاذا آیه میفرماید که وقتی من خلق کردم فقعوا له ساجدین. بنابراین از این که توبیخ میکند معلوم میشود ماده امر در جایی به کار میبرند که در اونجا عذاب عقابی باشد، وجوبی باشد، و الا واجب نباشد ترک مستحب که توبیخ نداره. چهارم استدلال میکند با فرمایش زلیخا. حالا زلیخا درسته، زلیخا درسته، هر کدام امرأت العزیز. امرأت العزیز میگد که این یوسف اگر به حرف من گوش کرد، اگر خیلی با امر من مخالفت کرد، لیسجنن. اگر اونی که من آمرهو امر کردم مخالفت کرد، لیسجنن نه او فلا. معلوم می شود که ماده امره به معنای وجوبه، و لذا میگد اگر به امر من مخالفت کرد یا زندانی می شود یا عذاب علیم داره. وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنْ. وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ يُوسُفْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ الى آخر. این هم یه دلیل. آخرین دلیلی که میارم عرض کنم خدمتون که حدیث معروف است، دولا ان اشق على امتی لأمرتهم بالسواك. اگر بر امت من مشقت نبود، من اونها را امر میکردم به سواك. پیغمبر که امر به سواك کرده، معلوم میشه بعد اون امرش امر حقیقی نیست. امر حقیقی اون است که به دنبالش حرج باشد. چون اگر امتم را امر میکردم به سواك، خب مسواک کردن صبح، ظهر، شب کار حرجیه، ورزا امر نکردم. معلوم میشه بعد امر به دنبالش حرجه. مستحب که حرج نداره، مستحب انجام بدهید یا انجام ندهید. این عدله آقایان است که میگن وضع لل وجود. استدل القائد بالاشتراک، قائد به اشتراک استدلال کرده که مشترک است بین ندب و بین وجوب کلمه امره. یه صغرا کبرا چیده گوده فعل المعمور، فعل المندوبه، یاد داشت کنید، فعل المندوبه مأمور به، فعل المندوب مأمور به، فعل المندوب مأمور، فعل المندوب طاعة مثلا، فعل المندوب طاعة، وكل طاعة مأمور به. حد وسطا را هست کن می شود ففعل المندوب مأمور به. از نوع فعل المندوب طاعة و کل طاعة مأمور به، حد وسط که مکرر طاعت ها را هست کن، صغرا و کبرا را درست کن، بگو فل من ففعل المندوب مأمور به. البته آقایان در منطق خوندن در شکل اول دو تا شرط، شرط اول صغرا موجبه باشه، کبرا کلی باشه. شاعر میگه و شرط الایجاب فی صغراه و انجرا کلیتا کبراه. یا السلم المنورقی هست در منطق، منظومه است، غیر از منظومه ها چی؟ این شعر مال اونجاست، دوران جوانی ما حفظ میکردیم. و شرط الایجاب فی صغراه و انجرا کلیتا کبراه. حالا این اشکال در کجاست؟ در صغرا که در کبرا. صغرا فعل المندوب طاعة، ظاهرا اشکال در صغرا نیست، هر چه هست اشکال در کبرا. اون چیه؟ و کل طاعة مأمور به. اینه ما قبول نداریم کلیه، هر طاعت مأمور به نیست. اگر از مأمور به معنای حقیقی را اراده کنی، دقیق هر طاعت مأمور به نیست، مستحب طاعت هست اما مأمور به نیست. اگر از مأمور به معنای حقیقی را اراده کنی، یعنی وجود، آنی که به دنبالش چوب و چماقی باشه، پس کلیت کبرا از بین رفته. یه مثالی بزنم، این آقا که الان دفتر رو دستش رو جمع کرده، من تمام نکردم، دفتر دستش رو باز کن. بله بله، خدا رحمت کند مرحوم آقای شهابادی بزرگ، میگم من یه شاگردی دارم مثل امام، 5 دقیقه درس بگم نمیگه کم، 2 ساعت درس بگم نمیگه زیاده. این حالت باید در شما باشه. دیوار موش دارد، دیوار موش دارد و هر موش گوش دارد، دیوار گوش دارد. این غلطه. غلطش در کجا؟ صغرا خوبه، دیوار موش دارد، کبرا غلطه. هر موش گوش دارد درست نیست، باید بگه هر موشدار گوش دارد. این غلطه. هر موشدار جعبه موش دارد اما گوش نداره. کم در این جا حد وسط مکرر نشد. هر موشدار گوش دارد، این باطله. اینم در اینجا المندوب طاعه درسته و کل طاعت مأمور به، اینو قبول نداریم. اگر مراد شما از مأمور به امر واقعی باشد که به دنبال چوب و چماق هست، نه مندوب به معنا مصداق مأمور به نیست، پس اشکال در کلیت کبراست. تا اینجا که من گفتم کفایت، این مبحث ثالث کفایت، چیز جدیدی من نگفتم. فقط جدید من این است که مراقب باشید با این آیات، گاهی در ماده امر استدلال میکنن، گاهی در سیره. نکته ای که من عرض میکنم آماده باشید برای فردا، منشأ استفاده وجوب از کجا؟ البته قول دوم مردوده که میگن مشترکان بین الوجوب و النفی، این مردونه. همه قائلیم بر این که افاده وجوب میکنن، منشأ افاده وجوب کجا هست؟ غالبا در اینجا خلط برپس شده، خیال کردن که ماده امره را بر وجوب وضع کردن، به این اشتباه. دلالت بر وجوب دارد، اما نه از این راهی که آقایان میگن که ماده امره بر وجوب وضع شده، به گونه ای که وجوب جزء معنای امره، بلکه ما وجوب را از راه دیگر استفاده خواهیم کرد. کفایه اینجا را نگفته، حقش بود کفایه این مسئله را برای ما بگه. مسلماً ماده امره همان وجوبه، اما وجوب را از کجا استفاده می کنیم؟ آیا هل هو دلالت لفظیه او دلالت عقلیه؟ همین مطلبی که در ماده امره خواهیم گفت، همین مطلب را در سیره امرم خواهیم گفت انشاءالله فردا.